اولین درس حوزوی ساعت 22:30 پخش میشه، فقه اهل بیت. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، ادامه مبحث امر معروف و نهی از منکر، ساعت 23 مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، و 23:30 هم فقه آل محمد رو خواهید شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ادامه مبحث حج. اما دعوت میکنم حدود 20 دقیقه با برنامه دیدار همراه باشید، بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت آقا، جمع حاضر استعدادهای برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم، رتبه های برتر المپیادهای دانشجویی، نفرات برتر بردهای تخصصی
بزن... یکی از گلایه های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی.
چنان که می‌دانیم آسمان ایران سپید از ستاره‌های نخبگی است، اما نقش این نخبگان در سیاست‌گذاری‌ها چندان که باید نیست.
نکته دنبال این حرف اینه که راه جلوگیری از فریب و اغوای دشمن نخبگی کشور عبارت است از تقویت هویت ملی و تقویت آرمان‌خواهی در مجموعه نخبه ها.
دیدار، بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام به شما مردم عزیز و همراهان ارجمند رادیو معارف، با برنامه دیدار دقایقی در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه ها به دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان، استادان و دانشجویان میپردازیم و موضوعات و مطالبی که مورد توجه معظم الله در دیدارهای مختلف بوده مرور میکنیم. در ابتدای برنامه امروز توجه شما را به شنیدن صحبت‌های یکی از نخبگان علمی در محضر رهبر معظم انقلاب جلب می‌کنم.
ضرورت افزایش ثروت ملی آن هم از مسیر تولید علم حقیقتی انکارناپذیر است، اما در این میان محدود ساختن غایت نظام فناوری به هدفی به نام ثروت آفرینی اشتباه بزرگی است که می‌تواند مسیر توسعه علمی و فناوری کشور را گمراه کند. حقیقت آن است که کشوری که قرار است الهام بخش باشد و تحقق بخش تمدن آرمانی اسلام، نباید از مفهوم راهبردی قدرت در الفبای سیاستگذاری فناوری خود غافل شود. نباید ثروت آفرینی و پولسازی کلید واژه محوری گفتمان سیاستگذاران و فن آفران کشور شود و در مقابل اقتدار به زینت الاسناد برنامه‌های توسعه کشور تبدیل شود. زیبنده آن است که زیست بوم توسعه فناوری به گونه‌ای باز تعریف شود تا عینیت بخشی به پیامدهایی همچون کرامت بخشی به انسان، خدمت به خلق و شکر نعمت را در کنار تولید ثروت ملی مد نظر قرار دهد و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتلای کیفیت زندگی آحاد جامعه را دنبال کند. از این رهگذار مسئله دیگری که باید بدان پرداخت، ضعف نظام توسعه فناوری در درون نگری به ظرفیت‌های ناب و در عین حال بکر تمدنی و دینی خودمان است.
نوآوری علمی و نظریه پردازی از لوازم اصلی پیشرفت در جامعه محسوب می شود. رهبر معظم انقلاب در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در فروردین 1385 با تعریفی جامع از تولید تصریح کردند: رمز سعادت ملت ما در این است که در این گستره وسیع هم دولت و هم ملت بر این تولید در زمینه‌های مختلف به ویژه تولید علم همت بگماریم.
تولید در یک گستره وسیع باید شعار ملت باشد. تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید کالا، و تولید انسانهای کارآمد، اینا همه تولیده. رمز سعادت ملت ما در اینه که در این گستره وسیع همت بگماریم، هم دولت و هم ملت بر این تولید. این تأمین کننده امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت کشوره. این یک جهاده. من امروز به شما عرض میکنم، هم به مسئولین و مأموران دولتی، هم به آحاد مردم، به خصوص به شما جوانها، این یک جهاده. امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کالا، کالای مورد نیاز مردم، تولید انسان کارآمد، تولید فرصت، تولید عزت، هر کدام از اینها یک جهاده. مجاهد فی سبیل الله تولید کننده است. باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم. در یک روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده است که فرمود العلم سلطان من وجده صال و من لم یجد حصیل علیه. یعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت. هر کسی که علم را پیدا کند می تواند فرمان روایی کند. هر ملتی که عالم باشد می تواند فرمان روایی کند. هر ملتی که دستش از علم تهی باشد باید خود را آماده کنه که دیگران در او فرمان روایی کنند. ما باید علم را با همه معنای کامل آن به عنوان یک جهاد دنبال کنیم. اینه من به جوانها میگم، به استادان میگم، به دانشگاه ها میگم. علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیست. علم را باید وصل کنیم به فناوری، فناوری را باید وصل کنیم به صنعت، صنعت را باید وصل کنیم به توسعه کشور. صنعتی که مایه توسعه کشور و پیشرفت کشور نباشد برای ما مفید نیست. علمی که به فناوری تولید نشود فایده ای ندارد، نافع نیست. وظیفه دانشگاه ها سنگینه، وظیفه آموزش و پرورش سنگین است، وظیفه مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهشی سنگینه. پیشرفت همراه با عدالت یک نهضت است، یک نهضت فراگیر. این نهضت یک ساله نیست، تازه هم ما این نهضت را شروع نکردیم و نمیخواهیم تازه شروع کنیم این نهضت را. از اول انقلاب این نهضت به قدر توان و قدرت دولت‌ها و مسئولان آغاز شده است. مردم تلاش‌هایی کردند، دولت‌ها تلاش‌هایی کردند. آثار تلاش اونها را هم امروز داریم می‌بینیم در صحنه زندگی خودمان. زحمات گذشتگان و آیندگان این فرصت را می‌دهد که قدم‌های بلندتری بردارند. بنابراین این نهضت از امروز شروع نمی شود، از قبل شروع شده است. یک ساله هم تمام نمیشه.
با برنامه دیدار در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. رهبر معظم انقلاب در دیداری که شهریور 1386 با نخبگان جوان داشتند فرمودند بدانید این حرکت علمی، این جوشش و شکوفایی، بالندگی و باروری قابل توقف نیست و پیش خواهد رفت، به توفیق الهی و قائم به شخص هم نیست. این حرکت در کشور آغاز شده، این خودآگاهی به وجود آمده و انشاءالله به سرمنزل خود هم خواهد رسید.
حرکت علمی برای کشور ما یک ضرورت مضاعفه، یک نیاز مضاعف و مؤکد است. نیاز است. چرا؟ چون علم عامل عزت و قدرت و امنیت یک ملت که توضیح خواهم داد مختصرا مضاعف و مؤکد است. چرا؟ چون به این وظیفه در طول 100 سال از بهترین زمانها عمل نشده، از دوران اواسط قاجار که نهضت علمی دنیا و نهضت صنعتی دنیا اوج گرفته بود و شکوفا شده بود، از اواسط نیمه دوم قرن 19 هم و علم در شکل استعمار خودش رو نشان داده بود، غرب با دستیابی به ابزار علم مشغول استعمار دنیا شده بود، از اون روز که وقت بیداری و هوشیاری ما بود تقریبا 100 سال یا بیشتر این وظیفه بزرگ، وظیفه رشد دادن علمی کشور تعطیل شد، متوقف شد به دلایل گوناگون. عمده دلیل هم عبارت بود از حاکمیت استبداد، حاکمیت طاغوت‌ها، حاکمیت سلاطین دست نشانده، ضعیف، زبون. ما وارث این عقب موندگی هستیم، لذا تلاش ما باید مضاعف باشه. پس یک نیاز است و این نیاز مؤکد و مضاعف است. حالا در این زمینه که علم نیازه، شما ها می دانید اینها رو، اما خوبه مجددن این رو بگم. من حقیقتاً یک کشوری که از علم دستش تهیست نمیتوانه توقع عزت، توقع استقلال هویت و شخصیت، توقع امنیت، توقع رفاه نمیتوانه داشته باشه. طبیعت زندگی بشر و جریان امور زندگی اینه. علم عزت میبخشه. یک جمله در نهج البلاغه هست، خیلی جمله پرمغزی است، میفرماید العلم سلطان، علم اقتدار است، سلطان یعنی اقتدار، قدرت. العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه. علم اقتدار است، هر کس این قدرت را به چنگ آورد این میتوانه تحکم کنه، میتوانه غلبه پیدا کنه. هر کسی که این اقتدار رو به دست نیاورد سیل علیه، یعنی بر او غلبه پیدا خواهد شد، دیگران بر او قهر و غلبه پیدا میکنند، به او تحکم میکنند. این واقعیت رو ملت ایران در یک دوره طولانی با پوست و گوشت و استخوان خودش لمس کرد، به ما تحکم کردند، به ما زور گفتند، منابع ما رو در مشت گرفتند، ملت ما رو از رفاه محروم کردند. تاریخچه تلخ و محنتباری این دوره 100 ساله کشور ما داره که ما نتایجش رو الان داریم میچشیم. با اینکه ما حرکت رو شروع کردیم، انقلاب اوضاع رو دگرگون کرد، ورق رو برگردوند، امروز کشور ما یک کشوری است که از لحاظ عزت سیاسی و بین المللی در دنیا کم نظیره. اینو دشمنان ما هم اینو قبول دارن. ملت بیدار شده است، شجاع، کشور دارای هویت و شخصیت، اما در این حال نتایجشو داریم میبینیم. یعنی اون کسانی که علم را 100 سال 200 سال پیش از ما به دست آوردن و چند میدان از ما جلوتر حرکت کردن و پیش رفتن و به برکات علم دست پیدا کردن، هنوزم دارن زور میگن
بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان، استعدادهای علمی، اساتید و دانشجویان.
بدون شک یکی از چالش‌های مهمی که در امتداد توسعه علمی با آن مواجه هستیم، خانش ناسوابی است که از
ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است، اما
دیدار.
بله، هیچ جامعه‌ای رو نمیتونیم سراغ داشته باشیم که بدون برخورداری از استعداد و ظرفیت علمی لازم به پیشرفت حقیقی رسیده باشه. البته پیشرفت ظاهری و مجازی لزوماً نیازمند چنین استعداد و ظرفیتی نیست. برای نمونه، در حال حاضر برخی کشورها با تقلید محض از غرب و قرض گرفتن فناوری‌های نو از کشورهای دیگه به حسب ظاهر به پیشرفت‌هایی هم رسیدن، اما نظام جمهوری اسلامی به پیشرفت سطحی، شکلی و ویترینی به هیچ وجه توجهی نداره. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها در خرداد 1397 بیان کردند.
مسئله سوم هم گفتیم اون سیرورت دائمی دانشگاه هاست. چند تا مسئله رو من اینجا یادداشت کردم که این رو عرض بکنم که حالا این تصحیح و اصلاح کار دانشگاه ها مصداقه های روشنی همین امروز داره. یکی از مصداقه های روشن این است که ما رویکرد مصرف کنندگی علم رو تبدیل کنیم به رویکرد تولید علم. تا کی باید ما بشینیم مصرف کننده علم دیگران باشیم؟ بنده با یاد گرفتن علم از دیگران هیچ مخالف نیستم، اینو بارها گفتم، همه هم میدونن. گفتم ما ننگمون نمی کنه که از اون کسی که دارای علمه یاد بگیریم، شاگردی کنیم، اما شاگردی یه حرف، تقلید یه حرف دیگه است. تا کی دنبال رو به علم اینون باشیم؟ چرا در زمینه علوم انسانی وقتی گفته میشه که بنشینیم فکر کنیم علوم انسانی اسلامی رو پیدا کنیم، یه عده‌ای پوراً برمی‌آشوبن که آقا علمه علوم تجربی که علم بودنش و نتایجش قابل آزمایش توی آزمایشگاه هست، این همه غلط بودن یافته‌های علمی روز به روز داره اثبات میشه. وقت شما در علوم انسانی توقع داری؟ در اقتصاد چقدر حرفهای متعارض و متضاد وجود داره؟ در مدیریت، در مسائل گوناگون علوم انسانی، در فلسفه، این همه حرفهای متعارض وجود داره. کدوم علم؟ علم اون چیزیست که شما به اون دست پیدا کنید، بتوانید بفهمید اون رو، از درون ذهن فعال شما تراوش بکنه. باید دنبال این باشیم که ما تولید علم بکنیم. تا کی مصرف کنیم علم این و اون رو؟ بله، ما به عنوان یک کالا، مثل کالایی که خودمون نداریم دیگری داره، ازش میگیریم استفاده میکنیم، مانعی نداره. مثل یک کالا استفاده میکنیم از علم دیگران، اما این دائمی نمیتوانه باشه، این همیشگی نمیتوانه باشه. گاهی علم دیگران درست به ما منتقل نمیشه، گاهی اون بخش خوبش رو به ما نمیدن، گاهی نو و بروز شدهش رو به ما نمیدن. و این اتفاق در کشور ما متاسفانه در سالهای حکومت طاغوت افتاده بارها. ما که نباید تجربه ها رو مجدداً تکرار بکنیم، بنابراین بایستی تولید علم بکنیم. البته اخیراً من شنیدم که بعضی ها می نویسن، هی میگن فلان پیشرفت‌های علمی کشور را که مورد تأیید دستگاه‌های بین المللی است، این را انکار میکنن. بنده 100% این حرف را رد میکنم، 100% رد میکنم. نخیر، پیشرفت‌های علمی کشور پیشرفت‌های واقعی است، پیشرفت‌های حبابی نیست اونطور که بعضی ادعا میکنن. پیشرفت‌های واقعی است. ما در نانو پیشرفت کردیم، در سلول بنیادی پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در بسیاری بخش‌های گوناگون پیشرفت کردیم.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیدار رسیدیم. در برنامه امروز مباحث مطرح شده از سوی جامعه علمی و نخبگانی کشور و سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رو مرور و بازخوانی کردیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره همتون رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان.
20:50:25 است. ممنونم که رادیو معارف رو گوش میکنید. 30553 سامانه پیام کوتاه رسانه دینی است و دو شماره تلفن 24 ساعت روابط عمومی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. کلام امام رو لحظات دیگه خواهیم شنید. ساعت 21 هم همکارمان در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما خواهند رسوند.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
همین جنگ تحمیلی را درست کردن، نقشه ای که صهیونیست‌ها دارن عملی بشه، از یک طرف نگذارن اسلام در این تحقق پیدا کند. اگر اسلام در ایران تحقق پیدا کند و قهرن در ممالک دیگری هم خواهد رفت و رفته است هم، اون وقت اون بساط اونها، بساط صهیونیست‌ها برچیده میشه، امریکا و شوروی دستش از ممالک اسلامی قطع میشه. اینها برای اینکه نگذارن اسلام از چارچوب ایران بیرون برد و اگر بتوانند در خود ایران هم منحرف کنند از آن را، الان دارن کوشش میکنند و میخواند که مقصد اولشون است که ایران ساقط بشد و یه جمهوری اسلامی امریکایی پیش بیاد. البته دیگه سلطنت طلبی تو کار نی، جمهوری اسلامی هم اسمشو میذارن، اما جمهوری اسلامی اون قسم امریکاییش، اونی که بعضی ها حوثش رو دارن، اینا که انشاءالله موفق نمیشن. ایرانی ها مصممند، همه مرد و زن، پیر و برنا، بچه و بزرگ، مصممند به این که امریکا و شوروی را در ایران دیگه راه ندند. و اما مقصد دومشون این است که اسلام را در همین ایران محبوس کنند. تبلیغات دامنه‌داری که ایران الان چه شده است، بچه های کوچک را چه می کنند، بچه های دونه 15 سال و 14 سال را به زور می فرستند به جبهه‌ها که تازه همین مسئله بوده است و نمیدونم طرفدار حقوق بشر اعتراض کرده، اونا نشستن اونجا و گوششون به این است که رادیو امریکا چی بگه، رادیو بی‌بی‌سی چی بگه، رادیو کزا چی بگه. خودشون مسائل را میدونن، نه اینکه ندانن اینها، لکن برای اینکه ایران را محکوم کنن این مسائل را میگن. نه این است که این رادیوهای خارجی ندانن مسائلی که در ایران واقع میشه و ندانن تجاوزاتی که عراق به ایران کرده و ندانن اون همه ظلمی که به کشورهای ایران و عراق کرده است اینا میدانن اینا را، لکن انسان برای اونها مطرح نیست، اونها مقاصد خودشون رو میخوان اجرا بکنن. مقاصدشون این است که اسلام رو در ایران بدنام بکنن، جمهوری اسلامی و مردم ایران را بدنام بکنن که نبادا دیگران به فکر این بیفتن که همین معنا را در اونجا هم اشاعه بدن، تحقق بدن. و من امیدوارم که در این معنا هم انشاءالله موفق نشن. و ما موظفیم که اسلام را در همه جای دنیا معرفی کنیم. اسلام مظلوم است الان در دنیا، غریب است در دنیا. ما یه دسته کوچکی هستیم، تبلیغاتمون ناقص، مبلغ کم داریم و اونها همه رسانه های گروهی دستشون است و هر چی میخوان پول های زیادی هم دارند و خرج این کارا را میکنن. ما معذلک نباید مایوس بشیم، ما با همین عده قلیل همونطوری که اون قدرت بزرگ شیطانی محمد رضا را که دنبالش همه قدرت ها بود به همت همین جوان های ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را انشاءالله به اون طوری که خواست خداست در اینجا پیاده خواهیم کرد و مشغول پیشرفت در این امر هستیم. ما نمیگذاریم دیگه کسی دیگه اینجا باید، و من امیدوارم که همونطور که اینها شد با همت والای دانشگاه و فیضیه تبلیغات دامنه‌دار پیدا بشد و در یک مدت کوتاهی انشاءالله تبلیغات به جایی برسد که همه دنیا را ما پر مظاهر اسلامی بکنیم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. اون شم که می سوزد گویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون چنگ که میزارد گویم ز چه میزارد، که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی، این جمله جفا کردی. اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی.